مون بازار کشورهای همسایه را از محصولات کشاورزی دامی از خودمون بکنیم. قصور کردیم، کوتاهی کردیم، باید اعتراف کنیم، باید بپذیریم تو این بخش کوتاهی کردیم که میتونستیم بازار سوریه، بازار عراق رو بگیریم و میتونستیم در واقع تو این عرصه فعال باشیم. متاسفانه تو این بخش قصور شده. و آخرین جمله بنده اینه که عزیزان من، مردم شریف و عزیز حوزه انتخابی تهران و شهرستانهای ری اسلام شهر شمیراد پردیس، آقا فرمودن به قله نزدیک شدیم، به واقع به قله نزدیک شدیم. مسائل اقتصادی قابل حل، نشانش اینه که در عرصه فنی، تکنولوژیکی، علمی بومی شده و صنعتی شده ما تونستیم توفیقاتی پیدا بکنیم، از جمله در همین بحث دفاعی که به هوافضا خصوصا در وعده صادق همگان دیدن، دنیا معترف شده. در بحث سلولای بنیادین در عرصه‌های هسته‌ای این موضوع اقتصادی هم به خوبی و به راحتی انشالله قابل حل هست. انشالله با اهتمام به سمت حلش خواهیم رفت.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای محمد سراج. سلامت باشید. انشالله نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلام شهر، شمیرانات و پردیس و دیگر نامزدهای انتخاباتی که در خدمتشون هستیم. دعوت میکنم از جناب آقای حسین نجابت تشریف بیارید برای فرمایشاتتون و جمع‌بندی نکاتی که از ابتدا مطرح کردیم در حوزه مسائل اقتصادی. 4 دقیقه زمان داریم جناب.
ممنونم از
لطف. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در قسمت قبلی عرض کردم موانعی وجود داره که باید اون موانع رو مرتفع کنیم و یه بایسته هایی هم وجود داره، میشه بهش اشاره کرد. اما اصل کار این که برسن دولت، مجلس و حاکمیت به یک مدل برای مشارکت آحاد مردم. این به این گستردگی در قبل به اصطلاح مطرح نبوده، بنابراین تکرار کارهای قبلی به نظر من حتما نارسا خواهد بود. اما عرض کردم که موانع، یکیش واقعا برگرداندن اعتماد عمومی است، کار ساده‌ای هم نیست. دومیش رفع به اصطلاح سیستم غلط گردش کار در حوزه اداری یا بوروکراسی است که واقعا خسته کننده است. و عرض کردم یه نمونه موفقش همین پنجره واحد مجوز هاست که تا حدودی تونسته این مانع رو برطرف کنه. این کارها باید ادامه پیدا کنه. و دیگری مسئله نظارت‌های سنگین هست، باید درست باشه، حتما باید نظارت وجود داشته باشه، نظارت دقیق فنی، اما نه با حجم زیاد به اصطلاح. و یکی هم سامانه جامع اطلاعات. ما برای هر برنامه ریزی نیاز داریم به این سامانه، اما متاسفانه هنوز محقق نشده. دستگاه‌های مختلف اطلاعات خودشون رو مثل مایملک خودشون ازش حفاظت میکنن. آقای رئیس جمهور، ریاست جمهوری، باید تشکیلات دولت باید یک کمی سختگیرانه تر این کار رو تسریع کنه. اینا مقدمات لازمه، اما بایسته هایی هم داریم. ببینید، ما برای که به هر حال جذب کنیم سرمایه های کوچک مردم رو، که مثال عادیش میتونیم بگیم میزان طلا یا ارزی که در منازل هست با کم یا زیاد، اینها رو وارد چرخه تولید کنیم، به اون الگو نیاز داریم و باید اولویت بندی کنیم. نیاز به سرمایه گذاری هست. بخش کشاورزی درصد سرمایه‌ای که نیاز داره با میزان بهره‌وری و به اصطلاح رشدی که ایجاد میکنه در نسبت به بخش‌های دیگه خیلی پایین تره. یعنی ما با این طیف وسیعی که در کشاورزی مواجهیم با تولیدات واقعی مردم، میتونیم با اندک سرمایه گذاری کمتری به رشد بیشتری برسیم. بنابراین باید از اونجا شروع کنیم. معناش این نیست که در فناوری یا فرض کنید فعالیت‌های اونچه که میگن رقومی یا دیجیتال این سرمایه گذاری نکنیم. اینا آینده محتوم و قطعی است. باید اونجا هم بریم. برای که مردم رو تشویق کنیم و این اعتماد رو بسازیم، باید از اونجاها شروع کنیم و قطعا بخش کشاورزی در اولویت قرار میگیره. ضمناً مسائل امنیتی، مسائل امنیت غذایی که اشاره کردن و دیگر مسائل کشور ما رو در مواجهه با تحریم هم تأمین خواهد کرد. ببینید، نباید اشتباه بگیریم که اگر میخوایم مردم رو مشارکت بریم چیزی مثل سهام عدالت اتفاق بیفته. در سهام عدالت بعضی فکر میکنن که مشارکت مردم در صنایع یعنی این. این میخواستیم یه یارانهی به مردم بدیم، کار خوبی هم بوده، اما فقط سهامدار شدن یک سود مختصری تعلق میگیره به اونها. یک شرکت دولتی در واقع اونجا مدیریت میکنه. کاهش تصدیگری دولت و واگذاری کار، باز تکرار میکنم، به آحاد مردم. این کار رسانه ها سنگینه، باید یه بسیج عمومی اتفاق بیفته. این مدل حتما یک مدل موفق و نو در دنیا خواهد بود، در این شک نداریم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. متشکرم جناب آقای حسین نجابت. ممنونم بابت فرمایشاتتون. و شما همچنان بیننده فرصت انتخاب هستین از شبکه تلویزیونی تهران سیما که نامزدهای محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم تشریف میارن و نظراتشون رو میفرماین. در خدمت جناب آقای پیمان فلسفی هستیم، دیگر نامزد محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری شمیرانات، اسلام شهر و پردیس. بفرمایید، در خدمتون هستیم برای جمع‌بندی فرمایشاتتون. 4 دقیقه هم زمان داریم، در خدمتیم.
بسیار سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم. بحث‌های خیلی خوبی مطرح شد توسط همه عزیزان و نامزدهای گرامی و بنده هم برای اینکه جمع‌بندی بکنم عرایزم رو، خب تأکید بر جهش تولید با مشارکت مردم یک تأکید جدی است که فکر می‌کنم می‌تواند در کوتاه مدت و میان مدت اگر به درستی روش برنامه ریزی بشه اثرات قابل توجهی داشته باشه در تغییر شرایط اقتصادی، معیشت مردم، رفاه مردم و بهبود زندگی مردم در کشورمون. بنابراین همه بایستی به طور جدی به این موضوع توجه بکنن. و باز ما اگه نگاهی داشته باشیم بر منابع کشورمون، به موجب بیانیه گام دوم که حضرت آقا ابلاغ فرمودند، ایران، جمهوری اسلامی ایران در گستره سرزمینی خودش در واقع بیشترین منابع طبیعی و ظرفیت‌های طبیعی و انسانی استفاده نشده رو در دنیا داره. یعنی ما رتبه یک منابع طبیعی و ظرفیت‌های انسانی استفاده نشده در دنیا رو به خودمون اختصاص دادیم. بنابراین از نظر منابع و دسترسی به منابع انسانی و طبیعی هیچ مشکلی نداریم. و در این حال نیروی آموزش دیده، ماهر و توانمند، نخبگان، جوانان پرشور و علاقمند که آماده هستن وارد عرصه بشن هم به عنوان پیشران توسعه در اختیار ما قرار داره. و باید از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. حالا برای اینکه مشارکت مردم جلب بشه، چون با حلوا حلوا کردن که دهان شیرین نمیشه، ما هی بگیم مشارکت خوبه ولی براش شرایط مشارکت مردم رو فراهم نکنیم، شرایط مردمی سازی رو فراهم نکنیم، هم دولت هم مجلس بایستی دست به دست هم بدن در فضای به وجود آمده در کشور، کمک کنن هم جهش تولید اتفاق بیفته هم مشارکت مردم جلب بشه. و جهش تولید هم با مشارکت مردم اتفاق میفته، چون تولید که داره به صورت عادی اتفاق میفته در کشور و صورت میگیره، کارخانجات، مراکز تولیدی دارن کار خودشون انجام میدن. اما اگه قرار باشه جهش تولید اتفاق بیفته و اثرات جهش تولید در اقتصاد، در معیشت مردم، در سفره مردم، در زندگی مردم، در درآمد مردم، در کاهش هزینه ها، کنترل تورم و کاهش در واقع ارزش، افزایش ارزش پول ملی نشون داده بشه، بایستی این جهش اتفاق بیفته. تولید بایستی به صورت جهشوار بهش نگاه بشه و این هم نیاز به مشارکت مردم داره. مشارکت مردم هم یه اصولی داره. بنده یکی از تخصصهام جلب مشارکت مردمی است. حالا رساله دکتری خودم رو هم در ارتباط با مشارکت مردمی نوشتم، چند کتاب در این رابطه تألیف کردم و اصول نهادینه شدن مشارکت مردم رو به خوبی میدانم. و اگر بخواهیم مردم رو بیاریم وسط صحنه، بایستی اون اصول و شرایط رو فراهم کنیم، قوانینی وضع بشود که انگیزه مردم بالا بره، اعتماد مردم بالا بره، مردم همتشون رو و اراده هاشون رو و سرمایه هاشون رو بیارن وسط و مطمئن بشوند که در منافع این مشارکت سهیم هستن. یعنی مشارکت به هر حال در مراحل مختلف و مقاطع مختلفی از طراحی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت و ارزیابی وجود داره و مردم میتونن ایفای نقش بکنن، مشروط بر این که در منافع اون مشارکت هم تصمیم در واقع نقش داشته باشن و سهم ببرن. انشاءالله این گونه خواهد شد. مجلس آینده و دولت محترم دست به دست هم در آینده این کار رو به سرانجام میرسه.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای پیمان فلسفی، یکی دیگر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم در حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس. دعوت میکنم از جناب آقای غلام حسین رضوانی که در خدمتشون باشیم برای فرمایشاتشون و جمع‌بندی نکاتی که در دو بخش قبل گفتن. در این بخش ایشون هم مثل سایر دوستان 4 دقیقه زمان دارن که برای ایراد مسائلشون در خدمتشون هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون اسمش گذاشتید جمع‌بندی، من چند تا نکته رو سریع عرض کنم. گفتش از تعارف کم کنه بر مبلغ افزا. اولا در قانون اساسی تکلیف اقتصاد ما معلوم شده. ما نیازی به تقلید کورکورانه از دیگران نداریم. اگر کسانی مدعیان ابهام هست و لازمه در مواردی تفصیل داده شود، مثل همون قانون اصل 44، با طرح و لایحه قابل حله. نکته بعدی این است که ما با مسئولینی باید مواجه باشیم که از بن دندان و از عمق وجودشان به این که اسلام راه حل داره برای اداره کشور برخوردار باشن. اگر کسانی این تفکر رو قبول ندارن، شایسته هیچ مسئولیتی به خصوص مسئولیت‌های کلان اقتصادی در کشور نیستن. مردم عدالت می‌خواهند، همونطوری که در فراز قبلی صحبتام عرض کردم، در شعارهای قبل از انقلاب بود که ما عدل علی خواهیم، سلطنت نمی خواهیم. افتخار نظام اسلامی این است بعد از پیروزی انقلاب یکسره همواره ضریب جینی رو به کاهش و بهبود بوده. ما افتخار می کنیم که همواره پیشرفت و توسعه و رشد را همراه با عدالت برای مردم می خواهیم. کی اقتصاد درست میشه؟ مردم می پرسن. من می گویم با این مدل مدیریت فضای اقتصادی کشور هیچ وقت درست نمیشه. کی درست میشه؟ آیا تحریم های اقتصادی که بر علیه ما بوده با همه این که خودشون گفتن بی سابقه است در طول تاریخ، بدتر از تحریم های نظامی و دفاعی بوده؟ چرا در اون زمینه موفقیم؟ چون مدل مدیریتی متفاوته. گاهی حرفای به ظاهر به جانب میزنن، مثلا میگوین باید انرژی و کالاها به قیمت بین المللی باشه. سلام نو، به قیمت بین المللی بکنید. دستمزد کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستمری ضعفا، فقرا، به قول شما اقشار آسیب دیده رو و همچنین درآمد کاسبان جز و اصناف رو بین المللی کنید، اونم بین المللی کنید. چرا یک بام و دو هوا؟ میگید انرژی باید قیمت بین المللی باشه اما دستمزد کارگر نه. بسلام.
متشکرم جناب آقای غلام حسین رضوانی، ممنونم بابت فرمایشاتی که داشتن. جناب آقای غلام حسین رضوانی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی دارن در مورد برنامه هاشون و نگاه هاشون و دیدگاه هاشون صحبت میکنن. دعوت میکنم از جناب آقای ابوالقاسم جراره که تشریف بیارن برای ایراد فرمایشاتشون. طبق روالی که گذشت جناب آقای جراره، حضرت عالی هم 4 دقیقه زمان دارید، هم میتونید جمع‌بندی بفرمایید هم نقد و نقد بررسی اگر داشته باشید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت عرض میکنم به همه بینندگان عزیز. من چند تا نکته رو در باب تولید عرض بکنم از این جهتی که در مجلس ما قوانین قابل توجهی خصوصا از دهه 90 به این سمت در خصوص حمایت از تولید داشتیم و عرض کردیم که سالهای متمادی است که حضرت آقا نامهای اقتصادی میذارن، بحث تولید رو مد نظر قرار دادن، ما باید تلاش بکنیم. حالا چه اتفاقاتی تو این چند سال گذشته اتفاق افتاده؟ حالا با توجه که من مسئولیت معاونت تفریق بودجه رو در دیوان محاسبات در گذشته داشتم و مستشار دیوان محاسبات بودم و تفریق بودجه رو انجام میدادی، من چند تا نکته رو عرض کنم. دیوان ما سال 1400 اومده بررسی کرده 7 قانونی رو که در خصوص تولید بوده با توجه به شعار سالی که بحث تحقق تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها بود، اومده 7 قانون رو بررسی کرده. من یه آماری رو عرض بکنم که مورد توجهتون قرار بگیره. ببینید ما در قانون خب که علت ها رو من عرض بکنم، ما 89.7 علت اصلی اثر بخشی قوانین در حوزه ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولین بوده، خیلی قابل توجهه. حالا من به 5.5% تعلق داشته به حالا شرایط دیگه مثل تحریم، مثل کرونا. 4.7% ضعف در قانون بوده. یعنی ما خیلی در قانون گذاری ضعف آنچنانی نداریم، ما بیشترین ضعف رو در اجرا داریم. من چند تا قانون مثال بزنم. قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که مهمترین قانون در حوزه تجاری سازیه. خب ما 39% قانونگذار به هدفش رسیده، 22% فاقد عمل کرد بوده. مهمترین عدم اثر بخشی ضعف در اجرا بوده، 91%. در حوزه قانون بهبود کسب و کار مصوب سال 90 ما 21% فاقد عمل کرده، 23% عمل کرده ناکارا داشته، 85% بحث ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولین بوده. قانون رفع موانع تولید مصوب سال 94 باز هم برمیگردیم 86% بحث باز عدم اجرا و ترک فعل مسئولین بوده. حالا 36% اثر بخشی داشته، 14% فاقد عمل کرده بوده، 45% فاقد اثر بخشی بوده. قوانین دیگر هم به همین شکل هست. ما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باز هم همونم همینه، یعنی ما باز ضعف در اجرا 89%. ما باز تو قانون برنامه شیش ها میبینیم 29% اهداف قانونگذار در حوزه تولید محقق میشه، بیش از 70% محقق نمیشه. باز میرسیم میبینیم که 91% اثر بخشیش به دلیل عدم اجرا و ترک عرض بزرگتون که فعل مسئولین هست. خب اینها خیلی قابل توجه. قانون حد اکثر استفاده از توان تولید مصوب سال 98 باز همین هم میبینیم که باز به همین شکل ما شاهد این هستیم که 37% اهداف قانونگذار محقق میشه و 56% فاقد اثر بخشیه. و در موضوعاتش دیگه هم به همین شکل هست که ما متاسفانه شاهد این هستیم که در کلیت این 7 قانون مرز کنم که ما 37% قانونگذار به هدفش رسیده، 47% فاقد اثر بخشی بوده، 11% فاقد عمل کرد و بقیه به همین شکل. ببینیم که چقدر اثر بخشی و اجرا مهمه. ما باید برگردیم به وظیفه نمایندگی که مجلس باید برگرده نظارت بر اجرای همین قوانین. ما همین قانونا رو رعایت بکنیم، اجرا بکنیم، مجلس به اون هدف خودش برسه، این خودش اثر بخشه. لذا ما عرض به حضورتون که با تعاملی که در حوزه سیاسی، حالا تعامل حداکثری با جبهه صبح ایران و ائتلاف مردم نیروهای انقلاب اسلامی اومنا تلاشمون که انشالله یه مجلس خوبی رو شکل بدیم. من تشکر میکنم.
متشکرم. خیلی ممنونم جناب آقای ابوالقاسم جراره، دیگر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلام شهر، شمیرانات و پردیس. دعوت میکنم از جناب آقای علیرضا سلیمی هم که تشریف بیارن برای پایان فرمایشاتشون و جمع‌بندی نکاتی که مطرح شده بود. آقای سلیمی در خدمتتون هستیم. حضرت عالی هم مثل سایر دوستان 4 دقیقه زمان دارید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در 3 حوزه با یک سلسله مشکلات مواجهیم که اگر این مشکلات حل بشه به نظرم هم مشارکت مردم در تولید افزون میشه، هم تولید جان تازه میگیره. بخش اول و چالش اول تصمیمات یک شبه و خلق الساعه است. این تصمیمات قدرت برنامه ریزی رو از فعالان اقتصادی چه در حوزه کلان چه در حوزه خرد به کلی عکس کرده و اجازه نمیده اینها برنامه ریزی های بلند مدت کنن. به عنوان نمونه عرض میکنم بحث پیمان سپاری ارزی امروز. خب گاه در قانون یک ایدهی طراحی شده، میبینید در حوزه تصمیم گیری کسانی که تصمیم گیری میکنن برای اجرا، حالا یا بحث دستورالعمل ها یا آیین نامه یا اصلا بحث آیین نامه هم نداره، به اصطلاح طرف به خودی خود از پیش خود تصمیم میگیره و مردم رو و فعالان اقتصادی رو با مشکل مواجه میکنه، چه در حوزه واردات مواد اولیه، چه در حوزه صادرات، در حوزه پیمان سپاری. حالا دو نحوه ای که الان هست، گاهی از اوقات نه، این به عنوان نمونه عرض کنم، گاهی از اوقات عملکردهای مسئله دار هست که این هم باز موجب معضلاتی شده. به عنوان نمونه فلان فرد اگر وارد کنه، واردات داشته باشه، مطالبات ارزی اون رو بانک مرکزی میبینید 2 روزه گاه 4 روزه در فلان مثلا نهاده پرداخت میکنه، اگر رقیب این بیاد وارد کنه و بخواد انحصار رو بشکنه، میبینید 11 ماه من موارد مستاق دارم مورد که عرض کنم، 11 ماه بانک مرکزی او رو معطل کرده و این انحصار اینجا شکل گرفته. ببینید منظور از مشارکت مردم در تولید مشارکت نور چشمی ها و از ما بهتران و خواص نیست، یعنی عموم مردم، یعنی فرصت ها به نحو برابر، هر چه فرصت هست به نحو برابر بین مردم تقسیم بشه. یا به عنوان نمونه من میخوام عرض کنم باز در بحث خام فروشی، خب ما قانون داریم، در بودجه صنعتی هم میاد گاه به اصطلاح خام فروشی ممنوع، هم شعارشو میدیم. در حوزه اجرا بالاخره اوره جزء محصول نهایی حساب میشه یا نه در وسط زنجیره ارزشه؟ هر سال یک تصمیم در این حوزه میگیرن، یک سال میگن اوره در وسط زنجیره ارزشه، یک بار میگن نه چون در بخش کشاورزی محصول نهایی میشه محصول نهایی است. این تصمیماتی که متفاوته، عرض کردم دائم در حال تغییر، قدرت برنامه‌ریزی رو از مردم به کلی سلب کرده. یا به عنوان باز نمونه عرض میکنم، قانون داریم، قانون جدی هم داریم، بحث مالیات بر دلالی و بورس بازی. خب در حوزه اجرا آیا فلان شغل جزء شغل‌های دلالی است یا تولیدیه؟ اینجا می‌بینید که باز هر کسی برای خودش یک تبلی می‌زنه و یک سمفونی ناهماهنگ اینجا شکل گرفته. یکی از مواردی که باید حتما بهش توجه بشه ثبات بازار سرمایه است. من به نظرم می‌رسه که این حتما می‌باید تأکید بشه، چون دوستان نفرمودن منم با سرعت دیگه وقتی ندارم. ثبات بازار سرمایه یکی از ثبات، البته درست از نظر ادبی، ثبات بازار سرمایه یکی از مسائل جدی است، حتما به این مسئله باید توجه بشه. قانون هدفمندی، قانون هدفمندی متاسفانه بخشش به اصطلاح در قانون هدفمندی حمایت از تولید بوده و صنعت بوده و به کشاورزی، یعنی یارانه بخش صنعت تو این قانون نادیده گرفته شده. این تو بخش اجرا. بخش سومی که مشکلی که من نرسیدم بگم ترک فعل هاست، که انشالله در مورد ترک فعلان باید حتما تصمیم جدی در کشور گرفته بشه. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و متشکرم. حاج آقای سلیمی، نامزد محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلام شهر، شمیراناد و پردیس. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از هر 8 نامزد انتخاباتی که در این نشست حضور داشتن. دومین نشست مناظره گروه اول نامزدهای انتخابی حوزه تهران، ریش، اسلام شهر، شمیراناد و پردیس رو تقدیمتون کردیم با موضوع اقتصادی. امیدوارم مجموعه نکاتی که نامزدهای محترم مطرح کردن مورد نظرتون قرار گرفته باشه، بتونه به شما برای انتخاب بهتر، برای شناخت بهتر کمک کرده باشه. و ممنونم که برنامه فرصت انتخاب رو همراهی کردید و تا پایان با ما بودید. وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمتها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
به نام خداوند بخشندگی مهربان و سلام به شما همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. همراه شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه در ساحت حضور، ویژه پخش مراسم نماز جمعه این هفته تهران که خطیب نماز جمعه این هفته هم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ابو ترابی فرد هستند. به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار، ارتباطمون با دانشگاه تهران محل برگزاری مراسم نماز جمعه امروز تهران برقرار شده و در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه بشید با مداح اهل بیت حاج محسن
اعتمادی. یاری خوش و همدمی ماری روح را دوا نیست جز مهر تو ای طبیب حاضر. ای نور جمال کبریایی، ای نور تو زینت مشارق، روزی که دمی نور خلقت و رخسار تو بود، صبح ساده حسن تو خود جمال زهرا است، ای زاده بهتری خلایق، بر تخت و کمال و تاج اسمت آخر که بود به جز تو لایه. تفسیر کلام ایزدی بود گفتار تو، ای امام صادق باشد سخن تو جاودان.